اندیشه ها می شنوید. دوستان عزیز، ممنون و متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 6:30 رسیدیم. همکارانم آماده هستند تا صبح و گفتگو رو تقدیم شما کنند. به اتفاق شما می شنویم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
خورشید از پشت کوه‌های بلند مشرق از نردبان طلایی‌اش بالا آمده تا چادر نور خود را بر تمام هر آنچه به واسطه تاریکی شب سیاه شده باز کند. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز، یک شنبه هفتم آبان 1402. انشالله که امروزتون رو با سلامتی و سرزندگی آغاز کرده باشید و توی مسیر محل کار اگر هستید، رسیدید به محل کارتون، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. انشالله امروزتون همراه باشه با موفقیت در کنار صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. امروز هم مثل همیشه با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم حتما تا انتهای برنامه حوالی 8:25 دقیقه همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز و موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه. آقای محمودی توی پیامکی برای ما صبح بخیر گفتن، تبریک گفتن، صبح به این خنکی و آرزوی سلامتی موفقیت کردن برای همه شنونده. متشکرم از آقای محمودی که هم با ما در ارتباط هستن و هم بهترین ها رو برای شنوندگان آرزو میکنن. انشاءالله که امروزتون یک روزی باشه که به همه آرزوهاتون برسید. انشاءالله روزی باشه بتونید به همه برنامه ریزی هاتون برسید در راستای موفقیتی که براش برنامه ریزی کردید. همراه ما باشید. ما هم یک سری موضوعات اقتصادی و اجتماعی قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم. امیدواریم که اینها به عنوان مطالبه شما، به عنوان آنچه که رسانه‌ها بهش پرداختن، مطلب نظر قرار بگیره و مقبول بیفته. دیروز آخرین روز مسابقات پاراسیایی هانگجو بود و آنچه که قطعی شد، آنچه که به دست آمد با افتخار، کسب رتبه دوم مدالی بازی‌های پاراسیایی بود که باعث افتخار هست. تبریک عرض می‌کنیم به همه ورزشکارانمون، تبریک عرض میکنیم به همه کسانی که تو این حوزه زحمت کشیدن، برنامه ریزی کردن، تلاش کردن و ورزشکارانی که از دل و جان مایه گذاشتن و این رتبه ارزشمند به دست آمد، بالاتر از ژاپن و کره و بقیه کشورها. به اتفاق همه برای بچه های صبح گفتگو، براتون یک شنبه ای قرین موفقیت آرزو میکنیم. صبحتون بخیر باشه، همراه باشید با صبح گفتگوی امروز. 6:39 هست. صبحتون بخیر باشه، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. امیدواریم که امروز یک شنبه هفتم آبانتون همراه باشه با سلامتی و موفقیت. این چند روز اخیر یک مقدار صبح ها خنک‌تر و ظهر ها گرم‌تر، هوا متغیر هست. البته خب به هر حال پاییز هست و اقتضائات آب و هوای خودش. درباره این موضوع میخوایم با میهمان متخصصمون هم صحبت بشیم. سرکار خانم گودرزی سلام، صبح بخیر.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم جناب هاشمی.
سلامت باشید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم گودرزی، اوضاع احوال چطوره؟ چه پیش بینی هایی براش هست؟ الان در حال حاضر وضعیت چطور هست؟ ما خنک تصور کنیم، سرد تصور کنیم، یا اینکه نه هوا هوای پاییزی هست، همون چیزی که باید باشه هست؟
والا از قدیم هم میگفتن هوای پاییز یکم دوزه، این اصطلاح هم بوده. آره هوای پاییز یکم متغیره، یعنی صبح های تقریبا سردی داره، حالا در روز باز یکم گرم میشه. این شرایط رو فکر میکنم تا چند روز آینده باز داشته باشیم. اما اگه بخوایم در مورد بارش ها صحبت کنیم، امروز بعد از ظهر در شرق و هرمزگان انتظاری بارش های خیلی پراکنده رو داریم. این نوید رو بدیم به شنوندگان عزیزمون که از فردا دوشنبه با نفوذ هوای سرد از عرض‌های بالاتر به سواحل دریای خزر، میشه گفت دیگه در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی مجددا دیگه بارندگی، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. علاوه بر این مناطق در استان اردبیل هم همینطور یه بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم، ضمن اینکه کاهش نسبی دما رو هم باز برای این مناطق پیش بینی کردیم. دیگه بعد از ظهر دوشنبه در جنوب کشورمون، در جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان هم رگبارهای پراکنده، رعد و برق و وزش باد رو داریم. سه شنبه و چهارشنبه این هفته در ارتفاعات البرز مرکزی، استانهای واقع در زاگرس مرکزی و جنوبی، حالا برخی نقاط فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان، دیگه میشه گفت بارش رو داریم. بارش ها کماکان میشه گفتش که با شدت و ضعف دیگه تا روزهای پایانی هفته ادامه داره. اما نکته بعدی اینه که دیگه از فردا دوشنبه در شمال غرب و استانهای ساحلی خزر، دیگه اواخر دوشنبه و روز سه شنبه برای شمال شرق، شرق و دامنه های شرقی البرز هم وزش بادهای شدید توامه با گرد و خاک رو داریم. روزهای دوشنبه و سه شنبه آبهای دریای خزر مفاجع و متلاطم هستش که جا داره به فعالان دریاییمون بگیم که به این نکته توجه داشته باشن. تهران هم خیلی پدیده خاصی رو نداره، حالا در طول روز گاهی وزش منعم باد رو داره، دماش هم بیشینه، دماش البته 26 درجه میشه. فردا 27، من فکر می‌کنم دیگه از فردا به بعد، یعنی برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه باز تهران هم چند درجه کاهش دما رو خواهد داشت. شاخص هم الان نگاه می‌کنم، حالا با توجه به اینکه خب میگن هوای سرد رو داریم و پایداری، تهران نه، شاخص الان در حال حاضر 88، دیروز یعنی طی 24 ساعت گذشته هم 94 شده که همش زیر 100 و شرایط قابل قبولی رو برای تهران داریم.
خب الحمدلله. و توی تهران ممکنه ما بریم به سمت نامتغیر بودن و به هر حال به هم خوردن پایداری جو و باد بیاد؟
باد و اینا رو که حالا داریم یکم برای تهران. آره فردا باز بعد از اون مثلا باد به نسبت افزایش پیدا میکنه، البته بیشتر برای بخشای غربی و جنوبی استان، ولی به لحاظ بارندگی تا آخر هفته که بارش قابل توجهی رو نه برای تهران نداریم. میگم امروز باز ظهر گرم میشه، یکم فردا ظهرم گرم، از فردا به بعد دیگه ظهر هم فکر میکنم یه 3 درجه کاهش رو داشته باشه. دیگه دماهای حد اکثر حالا 26 27 به 23 و 24 میرسه.
و زمانی که ما سنمون کمتر بود دیگه بس. شما که نه همکارانتون سنمون کمتر بود، یکی از بخشای جذاب هواشناسی بیشینه و کمینه بود که مینیمم ماکسیمم دما بود، در کدوم ایستگاه ها کمترین، در کدوم ایستگاه ها بیشترین، اگر دارید آمارش رو به ما بفرمایید. این خیلی نکته جذابی بود برای ما همیشه.
زنده باشین. باید بگم که امروز صبح بابارشانی در کردستان دمای 2 درجه زیر صفر رو داشته، شهرستانک تو استان البرز دمای 2 درجه زیر صفر رو داشته، بوین و میاندشت برای اصفهان 1 درجه دمای زیر صفر شد، خیرآباد، زنجان و شهرکرد و فیروزکوه هم امروز دمای 0 درجه رو داشتن که اینها میشه دیگه بگیم سردترین ها، چون دمها من از خواهی میکنم دمها دیگه زیر صفر رفته. ولی دیروز در مسجد سلیمان در اهواز دما 38 درجه شد، میناب دیگه 35 شده، اینها هم تقریبا میشه گفته که کمترین ها بودن. البته سرما به جنوب کشورم رفته، چون که ببینید دماهایی که من الان موقع اینجا رو میگفتیم همه بالای 50 هم شاید بوده، این دماها الان دیگه به 38 و 36 و اینا رسیده دیگه، اینا واقعا شرایط قابل توجهیه. یعنی در جنوب کشورم هم هوا خیلی تغییر کرده. بله.
یعنی ما توی تهران وقتی که مینالیدیم از گرمای هوا با 37-8-9، الان تو پاییز میانه پاییز مسجد سلیمان و ایستگاه‌های استان خوزستان تازه الان رسیدن به
38
تابستان ما. بله.
بله دقیقا.
و شهر کرد عقب مونده، باید به فکری به حالش بکنیم. شهر کرد همیشه پیشتاز سرما و خنکی هوا بود.
شهر کرد صفر درجه شده دیگه. آره، بام ایرانه، بلندی‌های ایرانه، شهر کرد صفر درجه شده.
سپاسگزارم خانم گودرزی، متشکرم از همراهیتون، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم.
زنده باشید.
به امید ارتباط بعدی.
متشکرم. خدا نگهدار.
سی هزار ده سی و پنج. من شروع برنامه این خاطرم رفت بگم، مثل همیشه تکرار کنم که شما راه‌های ارتباطی بین ما و شما هست که میتونید استفاده بفرمایید. روی خط ارتباطی ما بیایید در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، ما حتما بهش میپردازیم. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست، بهش پیامک بفرستید. دو شماره تلفن داریم، 2265 2285 و 2786 1035. از طریق این راه‌ها میتونید روی برنامه مشارکت کنید، همراه باشید. و برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبیه برای اینکه برنامه ها رو بشنوید، برای اینکه برنامه ها رو دریافت کنید. اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید، میتونید به آرشیو زمانی و موضوعی برنامه ها و شبکه های مختلف برید، از جمله رادیو گفتگو، از جمله صبح گفتگو، و اون قسمت هایی رو که میل به شنیدن دارید انتخاب کنید و بشنوید. 162 هم میدونید روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که در باب همه موضوعات، آنچه که پخش شده، آنچه که تقدیم میشه، میتونید ابراز نظر کنید. و نکته ای که میتونم تقدیم حضورتون کنم این هستش که بر اساس آنچه که شما خواسته اید قرار هست بپردازیم به موضوع تعرفه های خودرو. رسانه ها بهش پرداخته بودن طی 3-4-5 روز گذشته که تعرفه ی واردات قطعات خودروهای مونتاژی افزایش پیدا کرده از 5% تا 80%. این موضوع صحبت ما، پایه صحبت ماست با دو میهمان ارجمندمون، دو میهمان متخصصمون در این حوزه، جناب آقای دکتر منوچهر منطقی و جناب آقای دکتر مجتبی نظری. آقای دکتر منطقی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان از رادیو اقتصاد.
متشکرم، رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. آقای دکتر نظری سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر منطقی و
همه عزیزانی که صدا میشنوند. متشکرم. آقای دکتر منطقی، با حضرت عالی شروع کنیم. ما توی رسانه ها دنبال میکردیم یک سری خبرگزاری های، یک تعداد خبرگزاری های رسمی مثل ایسنا و ایرنا به نقل از خرداد ماه اعلام کردن دولت بخشنامه ای رو مصوب کرده و اعلام کرده و ابلاغ کرده که این بخشنامه حاوی اصلاحات تعرفه ای هستش توی 354 ردیف، که یه سری کاهش‌ها داشتیم، یک سری افزایش سود بازرگانی خودروهای وارداتی رو داشتیم که به وزارت صمت امور اقتصادی دارایی ابلاغ کرده. بر اساس این یک سری سودها بین 5-80% برای واردات خودرو تو سال جاری بیشتر شده. آیا راجع به این موضوع وزارت صمت اعلام نظر صریحی داره در این موضوع؟ آیا قرار هست ما شاهد اتفاقهای تالی بعدش باشیم؟
ببینید، در مورد تعرف خودرو فعلاً اتفاقی نیفتاده. البته قرار هستش که تعرف خود رو در جهت اینکه تعرف واردات قطعات خود رو در جهت توسعه ساخت داخل در واقع اصلاحاتی انجام بشه که این هم طبق همون قانون ساماندهی خود رو هستش. مطلب اتفاقی که افتاده این هستش که تا در سال 1401 خودروسازان مونتاژی عمدتا از ارز نیمایی استفاده میکردن، مطلب از ابتدای امسال قرار شدش که هر نیمایی رو صرفا به خودروهای بدن که بالای 50% ساخت داخل دارن و برای سایر قطعات کسایی که دیگه میکنن و مدت هم خودروهای منتجی هست از عرض حاصل از صادرات خودشون یا دیگران استفاده بکنن. این دوتا طبعا یه تغییر نرخی داره و این تغییر نرخ در اون که دیگه که روی محصول وارداتی اثر روز میگذار روی حرف های وارداتی اثر میذار. من بینه تعریفی که اتفاق افتاده در خواهی همتون میگیم که ناشی از تغییر نرخ در واقع عرض نیمایی و عرض صادرات از خود یا دیگرانی که معمولا تعریف نیمایی حدود 41,000 تومان از اشبه تعریف هایی که خود رای عرض حاصل از صادرات یا عرض حاصل از خود هستش یکی حدود 50,000 تومان هستش.
اینو یه بهونه خیلی سوال کوتاه بپرسم همصحبت میشم دکتر، نظر این که این موضوع ارز حاصل از صادرات یا همچین موضوعاتی که داره مطرح میشه با توجه به تجربه‌ای که حالا همه ما تو حوزه صادرات داریم، به نظرتون شرکت‌ها رو نمیبره به سمت کوتاژ فروشی و مسائلی از این دست آقای دکتر منطقی؟
چرا طبعا به سوال من این سمت میبره، متا نکته خیلی مهمه که وجود داره نفسش که ارز نیمایی ارز محدودی هستش با توجه به اینکه عمدتاً باید صرف نیازهای اساسی مثل غذا، دارو و سایر مثل محصولات در راهبردی بشه. بنابراین که محدودیت هستش طبعا باید برم به سمت نوع ارز دیگه که هستش. پس تو اونجا معمولا تو بخش خصوصی کارهای متعددی انجام میدن برای اینکه به حد اکثر سود برسن. این زمینش وجود داره.
متشکرم آقای دکتر نظری، در خدمت شما هستیم. این وضعیت، البته یه پرانتزی هم داشت، بحث خودروهای 1500 تا 1500 سی سی و داخلی سازی های 50%، اینها بفرمایید که با این توضیحاتی که داده شد چه آینده‌ای در انتظار بازار خودروی کشور هست، ما انتظار چه تکانه‌ای رو داشته باشیم، بالا پایین؟
از خودم خدمتتون که حالا هم دیگه آقای دکتر منطقی فرمودن برها به تغییر نرخ ارز در قطعات منتاجی، خودروهای منتاجی و حالا بحث کلی واردات که بحث قطعات هست، خودش تغییر ایجاد میکنه در قیمت خودرو. حالا احتمالا شرکت هایی که منتاج کار هستن درخواست افزایش قیمت میکنن و اون دوباره اون بحثش خودروهای رقابت و وزارت سمت پیش خواهد اومد و به نوعی تأثیر میذاره میزان تولید. به روند خوبی داشت تولید این خود را پیدا میکرد. خب با این جریان به هر حال ارزی که الان میخواد 50-54 تومن میخواد تعیین بشه و تهیه بشه و با اون قطعات تکیدی وارد بشه قطعا قیمت بالا میبره و یه تغییر ایجاد. تا نکته دیگه که هست در مورد اون تغییر به صدا تعرفه ها که حالا با روی کرده ساخت داخل هست، یه نوع به نظر من تحریک که متعدده می کردم یه نوع حالا به صدا شتاب زازیگی در تغییر داخلی سازی تو این به صدا قطعات اتفاق افتاده که گاهن از خودروی وارداتی طرفه خودروهای منتجی بیشتر خواهد شد در جایی که نتونست به سبب میزان داخلی سازی اون بالا بره. قطعا داخلی سازی بحثی داره، بحث تیراژه، یعنی شما باید به یک تیراژ برسی. ما توان داخلی سازی قطعاتمون در کشور کم نیست. به هر حال آنچه الان دارن فعالیت میکنن شرکت هایی که خیلی راحت فعالیت ساخت قطعات پیشرفته رو دارن در داخل کشور انجام میدن، توانایی اینو دارن که بسیاری از این قطعات که مثلا قطعات منتاجی هست در داخل بسازن، منتها اونها باید به یه سطح تیراژی برسن تا برن به این سمت حالا تحقیقات کنن از نافت مردم چه مثلا میگم قالب بسازن یا مداری بسازن، خودرویی که پیشرفته تره کنترل ها رو بسازن و قطعه رو بیرون بدن. این خودرو هنوز به تیراژ نرسیده. حتی حالا در شرکتی مثل شرکت سایپا و ایران خودرو خیلی از محصولات سطح تیراژ مناسب تولید داخل نرسیده. تولید کننده داخل اون تیراژ نیاز داره، بعد اون تیراژ برسه تا صرفه اقتصادی داشته باشه. اینجا توانش وجود داره، اون تا معیار صرفه اقتصادی. به نظر من یه موضوع مشهوری که به این هست اون بحث تیراژی که دیده نشده در این تعرفه ها، و خب این اشکال ایجاد میکنه.
متشکرم آقای دکتر منطقی. با رویکردی که دولت داشت، به ویژه رویکرد وزارت جدید صنعت معدن، تصور میشد که ما بریم به سمت یک سری حمایت هایی که نه حمایت مستقیم به صورت پرداخت، حالا یارانه باشه یا کاهش درصد باشه، اما یک نگاه باثباتی بود برای اینکه بتونیم بازار خودرو رو سامان بدیم. حالا معمولا برداشتی که داریم چه بود؟ برداشتی بود که حالا داستان شورای رقابت و فروش های به روش عجیب غریب برداشته شد. تصور بر این بود که ما میریم به سمت اینکه قرار هست بریم سراغ یک سری وضعیتی که به ثبات بازار منتهی بشه. تصور شما رد این موضوع هست با بخشنامه جدید، با این اتفاقی که افتاده، یا خیر؟
ببینید اتفاق الان نیفتاده، از اول سال تقریبا افتاده.
بله، از خرداد تصور.
بله، بعد نکته مهم این هستش که توی 7 ماه تولید خودرو مونتاژی به طور متوسط 76% افزایش پیدا کرده، و نکته مهمتر این هستش که این افزایش تولیدی که اتفاق افتاده از ام پی گرفتن 27% بیشتر از پارسال گرفتن. پس تأثیری توی تیراژ نمیذاره، چون نکته خیلی مهم این هستش که معمولا خودروی مونتاژی وقتی که میاد عرضه میشه، قیمتی که میان عرضه میکنن، دلاری که عرضه میکنن توی بازار، دلاری مثلا فرض کن که 70 تومن به بالا هستش، و این چند تومن توی اون خیلی تغییر ایجاد نمیکنه. یعنی نکته دوم که هم داری آقای نظری توضیح دادن، خب اگر افزایش اتفاق بیفته با توجه به اینکه صورتهای مالی رو میگیرن و خود شورای رقابت میاد بر مبنای تغییرات نرخ‌های جدید اعلام میکنه، در واقع میتونم بگم که این قابل اصول هستش که تغییرات قیمت اتفاق بیفته. مثلا یه نکته خیلی مهمی که وجود داره این هستش که ما الان توی بازار شاهد این هستیم که هر از خودروهای مونتاژی قیمتشون نسبت به قیمت بازارشون نسبت به قیمت کارخونه کاهش پیدا کرده. یعنی در واقع ما به این سمت میریم با توجه به اینکه عرضه داره بیشتر میشه، و از طرفی هم در 700 واردات الان اومده و روی روند رواق باثباتی افتاده، و از طرفی هم واردات خودروهای کار کرده اتفاق میفته. به نظر میاد که خودروهای مونتاژی اگر هم درخواست افزایش قیمت بکنن، بازار رفتارش طوری هستش که قیمتهای پایینتر رو میطلبه، و احتمالا اون قیمتی که در واقع حتی میگیرن تو قیمت بازار به روند کاهشی خواهد داشت. پس ما با اینجا دو تا مسئله روبرو هستیم، یکی افزایش در واقع تولید هست، افزایش عرضه هست از طریق واردات، و که مهم رفتار بازار هستش که همونطور که گفتم تو بعضی از خودروهای مونتاژی ما شاهد هستیم که کاهش در واقع قیمت خودرو نسبت به قیمت کارخونه داریم. یه نکته هم در مورد بحث تعرفه ها وجود داره، اگه آقای دکتر نظری گفتن کاملا درست هستش، اگر شما میخواید داخلی سازی بکنید باید به سمت یه تیراژ حداقلی. ما الان ببینید دوتا انتخاب داریم، میگیم اگر شما میخواید تیراژ پایین داشته باشید، خب البته یه واردات آزاد شده پس بیاید واردات انجام بدید، چون از نظر اقتصادی واردات تعداد خودروهای کمتر تا اینکه بخوایم بیایم تولید به صورت سیکیدی بکنیم ارزون تر در میاد. پس اگر ما از نظر اقتصادی بخوایم نگاه بکنیم، باید بگیم که از یه حد به پایین تر کسی که میخواد بیاد تولید بکنه بره به سمت واردات، ولی از یه حدی که میخواد بالاتر تولید بکنه که اصلا مفهوم تولید هم داشته باشه به سمت دفتر تولید داخل. یه نکته مهم من بازم وجود داره این هستش که ببینید همه تصور میکنن که اگه مثلا ورز که 5000 هست همه قطعات باید خودش بیاد داخلی سازه، و نصفی الان قطعات مشترکی هست یا بگیم مجموعه هستش که قطعه سازن که با یک تغییراتی میتوانن اون قطعه مورد نظر خودروساز رو بیان و ایجاد بکنن. به بیان دیگه ما الان باید بریم با من مثلا اگر 5 رو خودروساز خصوصی داریم که ما مونتاژی داریم که زیر مثلا ارز کنیم که 20% دارن تولید میکنن، این هر کدومشون بیشتر تقبل بکنن یه سری مجموعه رو بیان برای 5 تا مجموعه دیگه در واقع سرمایه‌گذاری و تولید بکنن. اینجوری وقتی اینا رو کنار هم دیگه میذاریم میبینیم عدد بالاتر میرسه. میخوام بگم که در ساخت قطعات ظرفیت ساخت قطعات طبق اعلامی که انجمن قطعه سازی کردن برای 2.2 میلیون خودرو ظرفیت وجود داره، و نکته بعد هم این هستش که برای داخلی سازی هم روش های جدیدتر و مدرنتری هستش. اینکه هر خودروساز برای خودش قطعه سازی باید بیاد بکنه، بله کاملا حتی برای 50,000 تا ممکنه مقرون به صرفه نمیشه، ما تو از روش های جدید استفاده بکنیم، بنابراین به سمت این بریم که از یه سری زیرساخت‌های مشترک داشته باشیم که نهایتا باید به اون سمت بریم برای اقتصادی کردن تولید. این اتفاق خواهد افتاد.
مشکرم آقای دکتر نصری. بیایم سراغ یه پیشبینی از وضعیت بازار به ویژه مونتاژ کارهامون، گروه های صنعتی که در حال مونتاژ خودرو هستن. علل قاعده ما یک سری انتظارات داریم از بازار، یک سری روی کاغذ فرمول ها رو میاریم، بر اساس اون انتظار یک سری خروجی ها رو داریم. مونتا تو بازار ایران گاهن میبینیم که رفتار برعکسی هست، از جمله اینکه بازار به سمت سوداگری میره، رفتار مصرف کننده رفتار متفاوتی میشه، دیگه سراغمون نیازها نمیاد. اگر این اتفاقات رو بخوایم راجع بهش یک حاله ای از تفکر داشته باشیم، میریم سراغ این توصیه که مونتاژ